بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت ششم، صفحه 89. جلسه روز دوم، عبودیت و تسلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین و السفراء المقربین، لا سیما حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، و الصلاة و السلام علیه و علی اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده و وارث علمه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و امام الموحدین و قائد القر المحجلین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین من الاولین و الاخرین و علی الاحد عشر من ولدها همات الدین و ائمة المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. نثار روح مطهر آقا امام حسین علیه السلام اجماعا صلواتی ختم کنید. درباره این آیه شریفه مطالبی به عرض دوستان و سروران رسید. تا به اینجا مطلب منتهی شد که در راه سیر و سلوک الالله عجز و نیستی به درد می‌خورد و پیمودن راه خدا ملازم با عجز و نیستی و فناست و با پرورش نفس و بزرگ کردن و تقویت آن مخالفت و مغایرت دارد. زیرا راه خدا راه از بین بردن هواست و تقویت نفس بزرگ کردن هواست و این دو ضدان هستند و با هم جمع نمی شوند. نمی شود کسی راه خدا را بخواهد طی کند و نفس خود را دائما بزرگ کند و متابعت از هوا نماید. این امکان پذیر نیست. مقام والای عبودیت، مقام ارجمندی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حائز آن مقام هستند و خداوند قبل از رسالت آن بزرگوار از این مقام یاد می کند، مقام عبودیت است. می دانید معنای عبودیت چیست؟ عبودیت یعنی بندگی، یعنی بیچارگی و ذلت، یعنی نیستی، یعنی بی ارادگی در مقابل اراده مولا. مولا در مقابل عبد است. مولا یعنی سروری، بزرگی، آقایی. مولا صاحب اراده است که هر کاری که بخواهد نسبت به عبد و بنده اش انجام می دهد. هیچ بنده‌ای در مقابل مولا نمی تواند اعمال اراده بکند. مثلا نمی شود مولا به او بگوید باید این کار را بکنی و او بگوید نه، من این کار را نمی کنم. اگر چنین کند از رتبه عبودیت خارج می شود و به او می گویند عبد عابق. عبد عابق یعنی عبد فراری، عبدی که خودش را از سلطنت مولا خارج کرده و فرار نموده است. مقام عبودیت بهترین مقامی است که خداوند تبارک و تعالی برای بهترین خلق خودش اختیار فرموده است. در تشهد اول به عبودیت حضرت شهادت می دهیم و بعد به رسالت ایشان. اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عبد و بنده کسی است که از خودش هیچ اراده ای ندارد. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. راه خدا راه بندگی است، راه ذلت است، ذلت در مقابل پروردگار. و الا پیغمبر اکرم از همه عزیزان عزیزتر است. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت اختصاص به خدا و رسولش و مؤمنین دارد. از خدا گذشته پیغمبر در همه جا عزیز است، اما نه نسبت به پروردگار. نسبت به پروردگار عبد و ذلیل است. اصلا مهر ذلت بر عبد خورده است و هیچ عبدی نسبت به مولا عزیز نیست. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. قطع تعلقات. لذاست که عرض شد مقام اولیاء و دوستان خدا که مقامی است بس ارجمند، مقام عبودیت است و این عبودیت میسر نمی شود الا اینکه جمیع خواسته های نفسانی را انسان زیر پا بگذارد و جمیع تعلقاتی که دارد و در این عالم آنها را به خودش چسبانده و بار سنگینی شده، تمام این تعلقات را زمین بریزد. مال و جاه و اعتبار و مقام و شخصیتش آنچه هست را باید به زمین بریزد. یکی مانعش از وصول به پروردگار حب مال است، باید این را از بین ببرد. یکی حب جاه و ریاست است، باید آن را از بین ببرد. جناب محمد ابن مسلم شخصی متمول و در میان قوم و قبیله خود دارای شرافت بود. خدمت حضرت امام باقر علیه السلام رسید و از حضرت دستورالعملی خواست. حضرت فرمودند تواضع یا محمد. ای محمد، تواضع نما و خود را پایین بیاور. چون شخصی دارای مقام و اعتبار بود، همین اعتبار برایش بتی شده بود. آقا فرمودند خود را پایین بیاور و تواضع کن. وقتی به کوفه برگشت، آمد در مسجد جامع و طبقی از خرما آورد و شروع کرد داد زدن که بیایید خرما بخرید. مردم می آمدند و خرما می خریدند. وقتی اهل قبیلهش خبردار شدند، آمدند سرزنشش کردند که تو دارای مقامی و خرما فروشی در شأن تو نیست و با این کار آبروی ما را نیز می بری. گفت مولایم به من امری نموده و من مخالفت با امر او نمی کنم و از اینجا نمی روم تا تمام این طبق خرما را بفروشم. گفتند کار دیگری هم می شود کرد که این بت نفس و اعتبار و جاه شکسته شود. بیا در میان آسیابان ها. و ایشان سنگ آسیاب و شتری تهیه کرد و مشغول آسیابانی شد. یعنی خودش را در ملأ عام خرد کرد. شخصیتی که در شأنش خرما فروشی در ملأ عام نیست، برای شکستن نفس این کار را کرد و آنچه باید به او برسد رسید. حجاب و مانع و سد راهش همین بود. این مانع هم شکسته شد. وقتی انسان این روایت را می‌خواند یا می‌شنود، نباید مثل حکایات دیگر باشد، بلکه باید تعمق کند و به حقیقت معنا پی ببرد. اقل قلیلند آنان که در مقام شکستن آنچه سد راهشان است قدم بردارند. نفس طالب ریاست است، آن را باید بشکند. نفس طالب حب فرزند و عشیره است، به طوری که این محبت برایش بت شده، باید آن را بشکند. اصل محبت داشتن مطلوب است. پیغمبر اکرم هم فرزندشان ابراهیم را دوست داشتند و خیلی دوست داشتند، به طوری که در وفات ابراهیم گریه کردند و قلبشان سوخت و دلشان به درد آمد. اما طوری نیست که ابراهیم در مقابل پروردگار برای رسول خدا بتی باشد. اگر چنین بود، وقتی که به حضرت رسول خطاب می رسد که یا رسول الله، یکی از این دو فرزند را باید فدای دیگری کنی، یا حسین را فدای ابراهیم کن یا ابراهیم را فدای حسین، اگر چنین بود، حضرت رسول در جواب عرضه می داشت من هیچ کدام را فدای دیگری نمی کنم. اگر محبت این دو در مقابل محبت پروردگار و در عرض آن قرار داشت، هیچگاه رسول خدا حضرت ابراهیم را فدای حضرت امام حسین علیه السلام نمی کردند. اما حضرت فرمودند اگر حسینم فدای ابراهیم شود، دل چند نفر به درد می آید؟ دل امیرالمؤمنین پدرش، دل فاطمه زهرا و دل من. اما اگر ابراهیم فدای او بشود، فقط من محزون می شوم و من حزن و اندوه خود را بر حزن ایشان بر می گذینم. و ابراهیم پس از 3 روز به رحمت خدا رفتند. محبت فرزند و عیال امر مطلوبی است و در روایات هم بدان ترغیب شده است. مثلا تقبیل فرزند مطلوب است و در روایت تشویق شده است، چون این بوسیدن از استرهام نشأت گرفته است. از رحم والد به ولد است که فرزندش را می بوسد و مهربانی و رحم مطلوب است. خدا خودش رحمان و رحیم است و می فرماید من رحم را از رحمت خود خلق کردم و کسی که به رحمش رسیدگی کرده و صله رحم کند، من به او رسیدگی می کنم و کسی که رحم خود را قطع کرده و به او رسیدگی ننماید، من هم به او رسیدگی نمی کنم و رحمتم را از او قطع می کنم. پس محبت امری است مطلوب، ولیکن محبتی که در طول محبت پروردگار باشد و مانع و سد راه نباشد، و اگر محبتی بتی در برابر پروردگار شد، باید آن را از بین برد. علا ای حالن، صالحی که راه خدا را می پیماید، هرچه سد راه او شود را باید قلع و قمع کند و تا قلع و قمع نشود به آن مقام عبودیت نمی رسد، بلکه نزدیک هم نمی شود، بلکه در صورت کوتاهی در از بین بردن آن دورتر هم خواهد شد. گرچه آن صد و حجاب تعلق نفس به امری باشد که به حسب ظاهر مطلوب است. مثلا فرض کنید همانطور که گفتیم دعایی یا حمدی می خواند و مریضی که سرطانیست شفا پیدا می کند. به حسب ظاهر هر که نگاه کند به به و مرحبا می گوید و تشویق و تأیید می کند. اما اگر این امر صد راه انسان باشد و دل این شخصی که با یک حب قند و یک حمد مریض را شفا داده به این شفا دادن تعلق پیدا کند و در برابر خدا صدی شود، اگر چنین باشد لا یزید من الله الا بعدا، جز دوری از پروردگار چیزی نصیبش نخواهد شد و بهره اش از سیر و سلوک الله همین خواهد بود و بس. اشعار توحیدی ابن فارس. اشعاری که ابن فارس در تائیه دارد اشعاری بسیار عالیت المزامین است. اشعاری است که از حال خود ابن فارس نشأت گرفته است و در همان حالات و در همان جذبات این اشعار را سروده است. از جمله میگوید فلو کوشف الابواد بی و تحققو من اللوح ما من السبابت و ابغتی و ما شاهدت منی بصائرهم سوا تخلل روح بین اسواب میتی. چون در مرحله عشق و محبت پروردگار وجود خیش را از دست داده و هیچ چیزی برایش باقی نمانده و نه تنها تعلقاتش بلکه وجودش را از دست داده است، میگوید من حکم مریضی را پیدا کردم که دیگران به عیادت من میآیند، منتها نه مریض جسم بلکه مریض عشق که به واسطه مریضی عشق پروردگار چیزی برایم باقی نمانده است. حال اگر آنها بخواهند روح من را ببینند و بخواهند من را درک کنند، مگر روحی را که بین لباس‌های مرده ای باقی مانده است و مراد از لباس لباس تن و جسم است، سبابه به معنای عشق است، یعنی عشق چیزی از من باقی نگذاشته و وجودی از من نمانده است. منظور از عیادت کنندگان هم عیادت کنندگان واقعی هستند، همان عیادت کنندگانی که به مقام ابن فارس دست پیدا کردند، نه عیادت کنندگانی که در همین عالم مرزا را عیادت می کنند. آنهایی که چشم دلشان باز شده و می توانند روح را ورای جسم مشاهده کنند. ایشان اگر به عیادت من بیایند و تحقیق کنند و در لوح محفوظ که مقام ارواح است نظر کنند، می بینند عشق چیزی برای من باقی نگذاشته و وجود من را از بین برده و دیگر قابل ابصار نیستم. یعنی دیگر من را نمی توانند ببینند الا روحی که بین لباس‌های مرده این نفوذ کرده است. این هم به جهت مختصر تعلقی است که این روح به بدن دارد. و منذ عفا رسمی و هم تو و هم تو فی وجودی فلم تسفر به کونی فکرتی. خیلی اشعار عالیت المزامینی است. می فرماید از هنگامی که اثر نفس من به واسطه عشق ناپیدا شد و از بین رفت و عشق وجود من را از بین برد و من به هیمان در آمد و حیران و سرگردان شدم، در این هنگام در هستی خودم به توهم و گمان افتادم که آیا من وجود دارم یا وجودی ندارم، چون به واسطه فنا وجودم را از دست دادم. فکر من هرچه سعی کرد که وجودم را بیابد به وجود من ظفر نیافت.